بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوت إمام راهل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکن. بس در این زمینه بود که در فرهنگ اسلامی عامل اصلی سعادت انسان در دنیا و آخرت ایمان است و متقابلا عامل سقوط هم کفر. به این مناسبت بحث کردیم که چه کنیم ایمان ما تقویت بشه و در مسیر زندگی در برابر امتحانات پیچیده ای که واقع میشه نلغزیم و در مسیر کفر نیفتیم. و حسب تحلیل عقلی از کردیم ایمان دو تا پایه داریم، یکی علم است و یکی خواست اراده. قبلا در این زمینه ها کمابی صحبت کرده بودیم، این را به عنوان اصل موضوع میپذیریم که ایمان عین علم نیست، ولی بی ارتباط با علم هم نیست. و برای اینکه بعد از دانستن چیزی آدم ایمان او پیدا بکنیم، یک شرایطی لازمه، یعنی یه عامل دیگری هم باید بهش تنیمه بشه، چون که دلش بخواد به لوازم این شناخت و معرفت ملتزم باشه. این است که یه عامل دیگری در کنار شناخت مطرح میشه که از مقوله ایست شامل مراتب مختلفی، از میل شروع میشه تا علاقه پیدا کردن، محبت، عشق، تا مراتب عالیه‌ای که برای این ذکر کردند و در بحث‌های گذشته هم کمابیش به اینا در حدی که توفیق بوده پرداختیم. اینا یه مقوله هستن، از میل ساده شروع میشه تا به محبت 100% کاملی که کنه و عاشق در معشوقش فانی میشه و دیگه از خودش هیچ اراده ای نداره، اونجا خلق میشه. خب درباره علم چند جلسه صحبت کردیم که علم چند نوع است و چگونه میشه علم را تقویت کرد. البته هنوز بحث هایی هست، ولی فکر میکنم یه بحثی هم رو در مورد خواست و علاقه و محرمت مطرح کنیم، اون وقت بعد تعامل این دوتا و تأثیرشون در تقویت ایمان را اگر بفهمیم و بتونیم بیان کنیم خدمت عزیزان عرض کنیم. در این زمینه ها ما با این مفهوم آشنا هستیم که در خیلی از کتاب ها، در گفتار ها، نوشتار ها مطرح میشه که فلان معرفتی فطری است، یا فلان میلی فطری است. آدم فطرتاً لذت را، خوشی را دوست می‌داره، خوشش میاد، این امر فطری است. بعد مصادیقش هم ذکر میشه که آدم فطرتاً کسی را که خدمت بهش بکنه دوست می‌داره، پدر مادرش را دوست می‌داره، چیزهایی از این. در مورد شناخت هم گفته میشه که شناخت‌های فطری است. از جمله معروف هم هست که خداشناسی هم به یک معنا فطری است. من برای اینکه یه مقداری این مفهوم توضیح داده میشه و هم در رابطه با علم و هم در باره این خواست و محبت و اینها روشن بشه که فطری بودنش یعنی چی و چه تأثیری در اراده آدم داره و ما چه نقشی میتونیم در مقابل این خواست ها و میل ها ایفا بکنیم. زمینه باز میشه فکر میکنم یه مقداری در حدی که عقل بنده میرسه خوبه یه توضیحی بده. من استفاده میکنم از بحثایی که در مورد شناخت هست که همه ما میدونیم شناخت‌های ما معمولاً مثلا شناخت‌های آگاهانه از حس شروع میشه. چشم ما می‌بینه یا بدن ما لمس می‌کنه یا گوش ما می‌شنوه، این مبدأ یک شناختی میشه. خب ما چه چیزهایی را می‌شنویم یا حس می‌کنیم؟ شاید افرادی فکر کنن هر چه در عالم هست ما می‌تونیم حس کنیم، یا میبینیم یا صداشو میشنویم یا بوشو میگوییم یا از لمسش میکنیم، گرمی و نرمیش و زبری و نرمیشو میفهمیم. بالاخره همین هست دیگه. پس ما با حسمون میتونیم لااقل اشیاء مادی را همه را بشناسیم، ولی با تحقیق و دقتها و استفاده از تجارب علمی روشن میشه که اینجور نیست. اولا همه اون چه ثابت میشه که در همین عالم ماده وجود داره با حواس پنجگانه ما قابل شناخت نیست. چیزایی هست اثبات میشه با دلایل علمی و تجربی که در همین عالم وجود داره، اما حس ما بهش نمیرسه. حالا بخوام اینو بحث رو گسترده کنم خیلی طول میکشه، از زیر مقدمه دور میفته. تازه همونهایی هم که قابل رؤیت هست، قابل بویدن هست، شنیدن هست، اونا هم در یه محدوده خاصی ما درک میکنیم. چشم ما همه نورها رو نمیبینیم. انوار مادون قرمز و مادرهای بنفش وجود دارند اما ما نمیبینیم. گوش ما صداهایی که فرکانسش کمتر از حد شنوایی ما یا بیشتر از اونا باشه نمیشنن. حیواناتی هستن اونا رو میشنون اما ما نمیشنن. مورچه ها با هم حرف میزنن، صدای هم میشنن، ما چون چیزی نمیفهمیم از صدای مورچه. سلیمان شنید قالت نملتون یا ایهم نملت خلوم اصاکه نکن. سلیمان صدای مورچه رو شنید و خندید، ولی همه ما نمیشنیم از صدای مورچه. در یه حد محدودی تجربه کردن ثابت بحث‌هاش تو کتاب ها نوشته شدن یقینی است که ما در یه حد محدودی که فرکانس موج صوتی که به اندازه‌ای باشه میتونیم، بیشترش هم باشه نمیبریم، در یه چارچوب محدودی. دیدنی ها، شنیدنی ها، بویدنی ها خیلی سایده. بوهایی از حیوانات درک میکنن ما درک نمیکنیم. این که میبینید در خیلی جاها سگ را میبرن برای اینکه ببینن مواد مخدر را کشف کنن یا چیزهای دیگه، ما اینه که سگ بوهایی را میشنوه که ما نمیشنیم. ما هرچه بو کنیم سگ در نمیاد، اما سگ با فاصله هم بوشه میفهمیم. در حال هم تعداد حواس ما که کانالهایی برای درک حسی است. از راه چشم یه چیزایی رو میبینیم، از راه گوش یه چیزایی رو میشنیم. چند کانال داریم؟ همین کانال ها محدوده، معمولا 5 رو میگن. تازه هر کانالی هم در یک شرایط محدودی درک میکنه، کمتر و بیشترش دیگه درک نمیکنه. خب این که ما اینجوری درک میکنیم، کمتر یا بیشتر نیست، یا فقط همین چیزا رو درک میکنیم، این از کجا ناشی میشه؟ ساختار ما اینجوره دیگه، خدا ما رو اینجور آفریده. فطرت یعنی کیفیت آفرینش، نوع آفرینش. خدا ما رو اینجوری آفریده که اینجوری ببینیم، اینجوری بشنویم، اینجوری درک کنیم. به دنبال این درک های حسی، کمک کمک از دوران شیرخوارگی که میگذره، زمینه پیدا میشه که درک های دیگه هم پیدا کنیم ما. اما این ما درک میکنیم ولی درست توجه نداریم که یه چیز جدیدیه داره تو شکل میگیره. خب ما وقتی نگاه میکنیم یه چیزی را میبینیم، یه صحنه ای را میبینیم، حالا این صحنه را مجموعه اجزاییست یا به صورت به قول روانشناسان به صورت گشتالت میبینیم، مجموعی میبینیم. بحث خواهیست به روانشناسان که این اصلا رؤیت چه در یک چشهی که اجزایی داره، یک رؤیت هست یا رؤیت اشیای متعددیست. بحث خواهیست یک گروه اول روانشناسا که میگن طرفداران گشتالت هستن، یعنی ادراکات ما جمعی درک میکنن، یک صورت کلی رو درک میکنن. ما همه میدونیم که بعضی چیزا رو یک جا درک میکنیم. تازه همونی که یک جا درک میکنیم، بعد از مدتی رو در سن فرض کنیم 2 سالگی، توانایی پیدا میکنه که آدم تو ذهنش تجزیهش کنه. به شکل انسانی رو دیدیم، آدم قدرت این پیدا میکنه که سرش رو جدا تصور کنه، بدنش رو جدا، دستش رو جدا. یه قدرت جدیدیست، یه درک جدید، نوع درک جدیدی برای ما پیدا میشه. یا اجزای مختلف رو با هم ترکیب کنه. معروفه میگن اسب باردار درست میکنه آدم. اسب رو جدا دیده، بار رو جدا دیده، تو ذهنش آدم تصور میکنه اسب باردار. یه درکیست. ولی این اوائل اول تولد هم اینطور قدرتی نداره، کمک کمک بیدنش. از این که میگذاره تدریجا آدم قدرت پیدا میکنه که از این صورتها مفاهیم کلی درک کنه. حالا باز روانشناسان مخصوصا اونایی که درباره کودک و اینا تحقیق کردن، کمابیش اختلاف دارن که از چه سنی آدم قدرت تجرید پیدا میکنه، صورت های مختلفی رو درک میکنه، بعد اینا رو از هم کنه و برهنه میکنه، یک چیز کلی ازش در میاره. قدرت درک مفاهیم کلی پیدا میکنه. اینم تدریجی هست، بعد کم کم همین قدرت ادراکی رو در روش میکنه تا اینکه میتونه این مفاهیم رو با هم ترکیب کنه، قیاس تشکیل بده، صغرا و کبرا نتیجه بگیره و خیلی از مشکلات را با ذهن خودش حل کنه. عمدتاً مباحث ریاضی همینطور. حالا که در جای دیگه شک باشه که آیا ما از ابزارهای خارجی استفاده میکنیم یا نه، ولی در ریاضیات به خصوص ریاضیات عالی اصلا جای استفاده از ابزار تجربی نیست. مفاهیم از ذهن تصور میشه، روابط اینا رو باید کشف کنه. یه قدرتی است ذهن پیدا میکنه، شناخت آدم داره تقویت میشه به طوری که میتونه اصلا یک نهانی مجرد و انتزاعی را درک بکنه. این مفاهیم اینا رو با هم ارتباط بده، از میان اونها یه مفهوم جدیدی پیدا کنه، علم جدیدی پیدا کنه و همینطور تا کجا منتهی بشه خدا میدونه. یک سیریست در ادراک ما. قبل از این که ما برسه به اونجایی که ما باید با فکر و تأمل و یادگیری و اینا این کارا رو انجام بدیم، معمولا میگم اون ادراکات فطریست. یعنی دیگه خودمون ما نباید کار بکنیم تا این ادراک رو پیدا کنیم. این فطریه. از اونجایی که خود ما باید کار بکنیم، تلاش کنیم تا یه چیز جدید یاد بگیریم، اون میگن اکتسابیه دیگه. اکتسابی رو در مقابل فطری بکنیم. اون خدادادیه خیلی راحت درک میکنیم. نگاه باز میکنیم، صحنه رو میبینیم، یا چیزی رو میچشیم، خوشمون میاد، بدمون میاد، اینا فطریست. اما روی اینا که فکر باید بکنیم و یه چیز جدیدی به دست بیاریم، اون دیگه اکتسابیه. البته قدرتش رو خدا داده که ما این کار رو بکنیم، اما خود ما نقش مهم میداریم در این درک های جدید، این معرفت های جدید. اگه تلاش نکنیم به دست نمیاد. قدرتش رو داریم، اما باید تلاش کرد، زحمت کشید، فکر کرد، یاد گرفت راه استفاده شد. در علم این راه خیلی روشن. من همینطور که من عرض میکنم فکر میکنم ایش که در صحت این عرایز شکی داشته باشه. من اطلاف همین رو نمیدارم. اما در مسئله اراده اینقدر روشن نیست، ولی خیلی دستگاه خواست و اراده و اینا هم در این جهت شبیه همین شناخت هست. همینطوری که چشم و گوش و قوای بینایی و شنوایی را خدا در جنین می آفرینه، اما استفاده کردن از اینا تدریجا زمان می خواد، استعداد می خواد، شرایط خارجی می خواد، نور می خواد، موجی می خواد، صدایی می خواد تا آدم اونا را درک بکنی. در روح آدم هم یعنی چون کانال کشی های خدا قرار داد، یعنی طوری ساخته شده آدم که از یه چیزی خوشش میاد، از یه چیزی بنش. ممکن وقتی متولد میشه ممکنه هنوز هیچ درک نداشته باشه از این خوشی ها و بدی ها، اما کانالاش ساخته شده. میگن نوزاد تا 40 روز اصلا چیزی از بیرون از خودش درک نمیکنه، همه چیز در خودش میبینه. ولی خب کانالش چشم داره که ببینه، کمک کمک چشم آماده میشه، بعدا قوای روحی که بتونه تشخیص بده که اینا که من درک میکنم هم در خودم نیست، در بیرون من است. به هر حال خدای متعال در روح انسان یک کانال هایی قرار داده، مثل کانال های چشم و گوش و سایر اندام ها که برای شناخت های حسی در بدن ما قرار داده، یک کانال هایی هم در روح ما قرار داده که اونا هم وقتی شرایط خاصش برای فراهم میشه یه احساسی در آدم بیرون، احساس خوبی خوشش میاد آدم، یه جور احساس، ناراحت میشه یه جور احساس، یه چیز امیدوار میشه یه جور احساس، میترسه از یه چیزی یه جور احساسی. این کانال هایی در روح کمک کمک اینا شکل میگیره و رشد میکنه و متعلقاتش تفاوت میکنه. خب این من فکر میکنم با این تشریح پذیرفتنش خیلی مشکل نباشه. همینطوری که بدن ما یک کانال هایی داره برای ادراکات حسی، روح ما هم یک کانال هایی داره برای احساس هایی، برای عواطفی، برای انفعالاتی، ترس، امید، عشق، دشمنی و چیزهای از این قبیل. اینا هم کانال کشی شده در روح، خدا این اونو درست کرده موقع خودش ظهور بدن. اینها هم اون اندازه ای که ما خودمون نقشی نداریم درش میتونیم که این درکیز فطریست. آدم دستشو بزنه به آتش هر چی باشه، تا طفل نوزاد هم باشه ناراحت میشه، دست میسوزه. این سوختن دست، بد آمدن، احساس بدی نسبت به آتش پیدا کردن فطریست. برعکسش وقتی نوزادی شیر میخوره یه احساس راحتی میکنه، یه خوش آمدنش یا حتی نوازش مادر، خوشش میاد فطریست، خدا اینجور قرار داده. اما همونطور که ادراکات ما تدریجا به یه جاهایی میرسه که خود ما نقش داریم در شکل گیریش، همونطور که مثالش فرض کردن که از ادراکات حسی تدریجا میرسه این که آدم خودش در ذهن خودش چیزی را میسازه، فکری میکنه، نخواسته میکنه. اونجا نقش اختیار آدم و اراده انسان روشن میشه. اینجا دیگه نمیگم فطریست یا دیگه اکتسابیست، همونطور در شناخت ها هست در خواست ها هم چنین است. یه خواست هایی داریم ما فطریست، دست خود ما نیست، نقشی درش نداریم. اینها هیچ وقت ملاک تکلیف قرار نمیگیره، در هیچ عرصه ای ما نداریم در روز قیامت از کسی سوال بکنن یا شب اول قبل که چرا از فلان غذای لذیذ خوشت میاد. ما خدا تو ما را اینجور آفریدیم، ما که خودمون نقش نداریم در اینجا. این که ما از غذای خوشمزه خوشم بیاد این تکلیف متعلقش نیست، این امر فطری است، اکتسابی نیست، اراده منم نقشی درش نداره، تکلیفی هم بهش تعلق نمیگیره. از اون جایی که نفس من اراده من درش اثر میگذاره اونجا کمک کمک باب تکلیف بازی میشه. درسته که آدم هر چیز را که لذت بخش بشه خوشش میاد و دوست میداره تا میرسه به سرحد عشق، اما این که آدم عاشق یه چیزی بشه یا نه خیلی هاش در اختیار خود عالم. اون یه نگاه کردی خوشت اومد دیگه نگاه نکن. درسته که تکرار کنی تمرکز پیدا کنی میرسه به اونجا، ولی خودت نقش داری. اگه یه کسی گناهی کرد نسبت به اون متعلق گناه علاقه ای پیدا کرد رسید به حد عشق که نو دیگه به اختیار شد، نمیتونه بگه من چون دیگه نمیتونم ازم بر نمیاد مسئولیتی ندارم. شما از اول تا اینجا خودت نقش داشتی، میتونستی جلویش رو بگیری، چون چیزی که موجب رشد این احساس شد، موجب تمرکز شد، موجب این علاقه شد، میتونستی انجام ندی. اینه که تکلیف بشه. این که آدم بعضی چیزها را دوست بداره یا نداره، هر چیزی را آدم دوست بداره یا نداره تکلیف نداره، اما از اینجایی که آدم اختیار براش پیدا میشه که آیا زمینه این محبت را فراهم بکنه، مقدماتش را ترتیب بده یا نه، فرار کنه ازش. اگر دیدنیست دیگه نگاه نکنه، اگر شنیدنیست دیگه گوش نده، میتونه این کار را بکنه. این بله مورد تکلیف قرار. پس اون چه اراده ما درش نقشی ندارد و نحوه آفرینش خدا اینو اختزا میکنه، این مورد تکلیف نیست و بود و نبودش موجب ثواب و عقابی نمیشه. این هم در شناخت ها پیش میاد، هم در میل ها و دوست داشتنی ها، خواستنی ها. به این معنا ما مفهوم فطری را میتونیم بپذیریم که یه چیزیست، یعنی همونجور که خدا ما را آفریده یه چیزی را درک کنیم بدون اینکه اختیاری داشته باشیم، یا چیزی را دوست بدانیم میل داشته باشیم بدون اینکه خود ما نقشی درش داشته باشیم، این فطریست. از اونجایی که نفس ما درش محصر هست دیگه به این اصطلاح فطری نیست، دیگه اکتسابیست، کار خود ماست، کار خدا نیست. کار خدا یعنی مستقیمن کار خدا نیست، البته خدا ما را آفریده و اون قدرت هم را خدا به ما داده، ولی به این معنا که اراده ما درش محصره. اینجا اینا پس ما باید یاد بگیریم که بعضی شناخت ها هستن که خود ما درش مؤثریم در پیدا شدنش، پس بدونیم اینا تکلیفش متعلق میگیره. خدای متعال تا سن بلوغ اینها رو مؤاخذه نمی کنیم، مگر یک کسانی باشن که اصلا تکلیفشون قبل از سن عادی باشه. شاید حضرات معصومین اینجور باشه، اونا قبل از سن عادی هم مکلف باشن. حالا از کجا دیگه حد و حصری هم نداره، شاید از بعد به تولدش و شاید قبل از تولدش، اونا رو ما نمیدونیم چجوری. اما اونایی که ما میشناسیم امثال خودمون، خدای متعال افراد عادی را از سن بلوغ مورد تکلیف قرار میده. جلوتاش ولو اختیارم هست، اما اونا را چشم‌پوشی میکنه، مؤاخذه نمیکنه. بله، کارهای خوبی که انجام میگیره ثواب میده، اونم تفضلی از خدا. ولی گناهان را که مرتکب بشه قبل از بلوغ، معمولا طبق فتوای معروف فقها اینا تکلیف نداره و مؤاخذه اینه. ولی خب ما باید یاد بگیریم که کجاها هست که درش ما نقش داریم و میتونیم طوری انجام بدیم که بعد از بلوغ، اون وقتی که مکلف شدیم، به توجه داشته باشیم، نگیم این خودش شد. نه، خیلیاش خودش نیست، ما انجام دادیم، ما کمک کردیم. بدونیم این جایی که خود ما نقش داریم تکلیف ایجاد میکنیم. البته احکام تکلیفیه 5 تا 6 شم اباحه است، ولی به هر حال میتونه تکلیف بیشتر رو میکشه. خب نه، در مورد خدای متعال همه ما شنیدیم، بارها کتاب ها نوشته شده، بحث ها شده که شناخت خدا فطری است. یه وقت گفته میشه که خدا خواهی، خدا جویی فطری است. این یه بحثه. یه وقت میگه نه، اصلا شناخت خدا خدا خواهی یا خدا دوستی یا خدا پرستی، اونا که مربوط به عمل هست. یه وقت اینا گفته میشه فطری است. یه وقت نمیگن شناخت خدا فطری است. آدم بل فطر خدا شناخت هست. این یه مقدار احتیاج به توضیح داره که این فطرت یعنی چی؟ فطرت ما اقتضا میکنه که خدا را بشناسیم یعنی چی؟ ما توجه به اون تقسیمی که در علم کردیم، گفتیم علم حضوری داریم و علم حضوری داریم. علم حضوری هم یه مراتبی داره که اوائلش مراتب ضعیفش ناآگاهانه است، خودمان خبر نداریم درستش، یا به تعبیر معروفی که در فرهنگ ما متعارف هست در ادبیات علمی ما میگیم علم به علم نداریم. علم هست اما علم به علم نداریم. تعبیر مثلا روانشناسانش این است که علم آگاهانه نداریم. در ضمن عرایض گذشتمون اشاره کردیم که از آیات کریمه قرآن و بسیاری از روایات استفاده میشه که یه نوع علمی در ما نسبت به وجود خدا هست که از راه استدلال اینا پیدا نشده. به حسب تعبیری که در بعضی روایات معتبر هم اومده، میگه اراهم نفسهم قال الست ربکم قال نه. حالا این چه جور است؟ و اینا عرض کردم بنده که توان فهم دقیقش رو در توان بیانش رو ندارم، اما اجمالا یه توضیحی دادیم که اینجوری میشه تصویر کرد. اجمالا بگیم یک نوع معرفت حضوری ناآگاهانه هست، ولی ما مکلفیم که اون را به آگاهی برسانیم. اصل مایش خدادادی است. خدا به همه ارائه کرده این را، این معرفت را در فطرت انسان ها در سرشتشون قرار دادیم. اما این که این معرفت مورد توجه قرار بگیره، در عمل آدم اثر بگذاره، رشد بکنه، قوی بشه، اینا باید خودش آدم کار بزنه. از راهاش فکر کردن و در آیات و اینا و استدلالات عقلی، و در واقع علم و حضوریش هم عرض کردیم که هرچی آدم توجه بیشتر و تمرکز داشته باشه مخصوصا در عبادت، و معرفت ها افزایش پیدا میکنه، نورانیت ها بیشتر میشه. حالا در مورد شناخت ها چی؟ در مورد اراده و میل ها بسیاری از میل ها هست که خیلی راحت میشه گفت همه انسان ها طوری آفریده شدن که میل ها درشون هست. خب مثل میل به خوردن و استراحت و برای بچه نه، یا بزرگتر ها آمد تا میل به نوازش، و بزرگتر که میشه آدم میل به احترام، و اینا یه میل های خود به خود پیش میاد و خودمون نقشی نداریم درش. چقدر هست، چند تاست، اینجا خیلی روشن نیست. در حواس را از دیرباز تقسیم کردن، حواس پنجگانه، میگن پنج تا کانال داریم، اما میل ها چند تا کانال دارد؟ بنده تا به حال نشنیدم که کسی کامل توانسته باشه این را احصا کنه و ما چند تا کانال برای میل در باطنمون داریم. معروفترین دستگاهی که برای دستبندی امیال و غرایز و خواست ها و اینا شده، اون نظریه مزلو هست که کسایی با روانشناسی آشنا هستن میدونن چنین نظریه وجود داره، ولی مسلما این ناقصه و خیلی باید کار بشه برای تکمیل این نظریه، به خاطر اینکه کسانی میتونن درست اینا تنظیم کنن که خودشون از همه امیال آگاهانه بهرمند باشن. بعضی میل هایی هست که برای آگاهانه شدنش تلاش میخوان. کسانی که اصلا وارد اون معرکه نیستن، تو اون باغ نیستن، اصلا میلش هم رو ندارن. میلی که اولیاء خدا دارن که نیمه شب پاشن سر بگذارن به سجده در پیشگاه الهی بگرین، اصلا اون براشون لذت داری. این مسلمن، یعنی حالا مسلمن که ما علم غیب نداریم، با اصلا زایر بر آقای مظلو همچون میلی پیش نیامده، یا امثال ایشون از روانشناسان دیم. خب طبعا ایشون نمیتونه اینا رو احصا کنه، اینم یه جور میلیست. این میل از کجا پیدا میشه؟ ریشش چیه؟ به هر حال ولی یه میل هایی همه ما میتونیم تجربه کردیم، هم در خودمون هم در بچه های کوچولو میبینیم کم کم این میل هایی پیدا میشه. بچه شیرخوره هنوز از اسباب بازی چیزی سر بر نمیره، میلی هم نداریم، اما همین بعد از چند سال طوری میشه که دیگه غذا خوردن هم یادش میشه، اون چنان تعلق به اسباب بازی پیدا میکنه که همه چیزا فراموش میشه. ایمیل استاندم پیدا میشه، ایمیل اول نبود، پیدا شد کم کم، داره کانالش بوده، حالا داره شکل میگیره کم کم، خودشو نشون میده. میل جنسی و خیلی میل های دیگه در ابتدا نیست، کم کم بروز میکنه. اون کانال فطریش هست، اما شکل گرفتن این میلو آدم آگاهانه درک بکنه و دنبال ارضایش بر بیان، اینا در یک سنین خاصی و شرایط خاصی پیدا میشه. خب اینا یه چیزاییست که از علوم گرفته شده، ما هم دیگران گفتن یاد گرفتیم، یه چیزاییش هم همه میتونن تجربه کنن، خیلی بحثای مشکلی نیست. اونایی که احتیاج به استدلالای عمیق و پیچیده داره، اونا رو باید بگذاریم برای محافل علمی و آکادمیک. این آشا همه میفهمیم. یه بحث هایی هست در اینجا که ما چگونه میل های خودمون رو میتونیم مدیریت کنیم. اون مایه اصلیش که فطری و خدادادی هست بحثی نیست، فقط این است که ما بشناسیم که چیزهای میل فطری بهش تعلق میده، که از کدیم هنوز یه همچون لیست کاملی از امیال فطری درست دستمون نیست. ولی مسئله مهمتر اینه که همه ما که به طور غریزی تدریجا میلهایی درمون پیدا میشه، خواستهایی، تا دوران بلوغ، بعد از بلوغ هم لااقل بعضی میل‌های شدید میشه که قبلا نبود. اینا چگونه باید مدیریتش کرد؟ یعنی بفهمیم ما چه نقشی در پیدایش این میل‌ها و رشد اینها و کنترل اینا داریم، و بفهمیم که چقدر باید کنترل کرد. خب خدا میل خوراک رو در آدم قرار داده، ولی به یه حدی که میرسه خود به خود آدم میگه میلی هم نداره، خیلی سیر شد دیگه رغبتی هم به خوردن خیلی نداره آدم. شاید گاهی هم بعدش هم میاد اصلا که بخواد دوباره بیش از اون بخوره. ولی این میل های روحی اینجوری نیست، یه حد محدودی که به اینجا که رسید دیگه آدم سیر میشه، اشباع میشه. مثلا میل به ریاست بس. خب از اول بچگی این جوانه میزنه توی بچه ها. بچه های پس به شاگرد کلاس اول دوم بازی که میکنن، یکی میخواد سرپین باشه. خیلی دیده میشه بعضی بچه ها هستن همیشه دوست دارن اونا سرپین باشه، هرچی اینا میگن دیگه دارن گوش بکنه. این نوع میل ریاسته، از همون بچگی در افرادی پیدا میشه. وقتی حاضرن با بچه های دیگه بازی کنن که اونا حرفشون رو گوش کنن، و الا باشون بازی نمی کنن. این هم جوانه حب ریاستی از اینجا سر میگه. کمک کمک روش می نکنه تا اونجا می رسی که اختیار کره زمین هم رو بدن دستش، باز پانه نیست. بریم کره مریخ هم ببینیم، شاید اونجا هم میشه. مرز ناشناس هست. میل به زیبایی، آدم از دیدن اشیاء زیبا، اشخاص زیبا لذت میبره، خوشش میاد. خب اگر به طور طبیعی یه چیز زیبایی هست، حالا یه پرنده زیبایی شما تو خونه دارید، از تماشاش لذت میبرید، از شنیدنش صداش هم اگه صدای خوبی داشته باشه، اگه فردا یه پرندهی به شما بدن که خیلی از اون زیباتره و صدای بهتری داره، آواز بهتری داره، دیگه اون قبلیه را میذارید کنار، میره آدم سراغ اونی که زیباتره. فرض سومی داشته باشه، و این تا بی نهایت شما فرض کنید هیچ وقت آدم قانع نمیشه که نه من تا اینجا که هستم بسه دیگه. میل انسان نسبت به درک زیبایی، لذت بردن از زیبایی مرز نمیشه. میل به جاودانگی، میل به حیات، حالا میخواست زنده باشی. این حتی در حیوانات همه هست، اون تا اونجا شاید آگاهانه نباشه. قرآن رو میفرماد یود و احد هم لو یعمر الف سنه. یکی از اینها دوست داره که هزار سال عمر بکنه، ولی نمیدونه که عمر کردن همیشه به نفعش نیست. و ما هو به مزحزحه من النار ان یعمر. ولی هزار سال که هیچی، 2000 سال هم بشه اون فکر هزار سومه، سیر نمیشه آدم. این میل هایی در درون آدم هست که سیری ناپذیره. بعضی ها نه، خوراکی آدم خورد دیگه سیر میشه دیگه، نمیتونن هم استفاده کنه. یا همینطور سایر امیان تا مجددن دوباره گرسنگی و آتش نسبت به او پیدا بشه. ولی این میل ها دائمیست، هیچ ارضا بردار نیست که به طوری که کاملا قانع بشه و دیگه نخواسته بشه. از این میل ها باید روش فکر کرد که چه ویژگی داره که اینجوری. باز سوال اینجا مطرح میشه که خب خدا چطور ابتدا اول جنینی که متولد میشه همه احساساتش، همه ادراکاتش کامل نیست، تدریجا این مراتب علم همطوری که عرض کردن مراتب شناخت رشد پیدا میکنیم، پله پله میره زمینه شناخت های بیشتر براش فراهم میشه. چون از اول یک جا در میل ها هم همینطوره. نوزاد خیلی میل به علم، میل به ریاست، این حرفا در نوزاد ظاهرا شناخته شده نیست، کسی نگفتن چیزایی هسته، تدریجا اینا بیده میشه. کما اینکه میل به بازی هم نیست، این چرا تدریجا اینا بیده میشه؟ و سوالاتی از این قبیل که اینها را باید فرهنگ اسلامی، فلسفه اسلامی، فلسفه خلقت با استفاده از منابع دین به ما بفهمونه که چرا اینجوری. یک نظری کلی که همه میدونیم و میتونه راهساز باشه و شاید اگر خدا توفیق داده اینا کم کم بیشتر بازش کنیم و برای جواب دادن به این سوال ها از همین دانسته های اولیه ما استفاده کنیم، اینه که در نظر دین آفرینش انسان هدف داره. اینجور نیست که اتفاقا در یک دریایی یک سلول تکیاختهی پیدا شد و کم کم اون رشد کرد و کم کم میلیون ها سال گذشت و بعد یک حیوان دریایی پیدا شد و اینا آخرین ایستایی که حیوان شناسان و زیست شناسان تئوریش هم مطرح میکنند که البته دلایل خیلی قطعی هم نداره، حدس میزنند که باید اینجوری شده باشه و گاهی اون وقت در تعداد این میلیون ها و میلیارد ها سال گیر میکنند. از این دارم میگم عمر زمین مثلا این تعداد ساله، راجب اون تئوریشون اقتصاد میکنند ده ها برابر اون باید عمر کرده باشه تا این مراتب حاصل بشه. حالا بگذاریم از اون. بالاخره ما معتقد هستیم که این اتفاقی نبوده، یه دری به پی از کنن به پاشنه بخوره، به چارچوبی بخوره، چیزی پیدا بشه و کسی هم فکرشو نکرده بشه و طرحی نبوده. و معمولا حتی تو کتاب های درسی ما میگن طرح علمی ایناست، اینا طرح علمیش که اتفاقا پیدا شد، میگن طرح علمیش. ولی خب دین به ما جوری دیگه میگه، میگه خدا اینها را با علم و اراده و آگاهی کامل با طرح و نقشه قبلی آفرید. این همه تأکیدی که شده در علم خدا قبل از خلقت، در مشیت خدا، در تقدیر، در قضا، قدر، اجل و امثال اینها، به خاطر اینه که ما را هی توجه بده که بابا اینا سرخودی نیست، حساب داره، اینا عبث آفریده نشده، لهو و لعب نیست، اتفاقی نیست، همه اینا حساب داریم. خب ما که معتقدیم باید باز از خود دین در بیاریم، استفاده کنیم از منابع دینی که حکمت این که خدا ما را اینجور آفریده چیه؟ اصلا چرا همه چی را خدا میخواست به ما دم از اول میداد دیگه؟ بهشتی برامون بره بهشت، خواهد اول تو بهشت خلقش بود. جهنمی باید بره جهنم، خواهد اول تو جهنمی آفریدش. حالا بر دلیلی بود. این چرا باید این مراحل طولانی و این پیچ و خمها و فراز و نشیبها رو طی کنه؟ انبیا بیان مبارزه کنن، کشته بشن، حکمتش چیه؟ و در تکوینیات چرا تدریجاً باید ادراکات ما رو روشن بکنی؟ چرا تدریجاً باید احساساتی در ما پدید بیاد؟ و بالاخره این سیر به کجا منتهی میشه؟ از خوردن و آشامیدن به بازی کردن تجربه کردیم. از بازی کردن به برتری جویی و ریاست طلبی و سرتیم شدن و اینا دیدیم، تجربه کردیم، شاید خودمون هم تمامش داشتیم. مبصر کلاس نمون میخواست باشید نمون ما هرچی میگه همه گوش بکنن، اینا تجربه کردیم. میخواد میل ها درمون پیدا میشه، میل جنسی نبود بعدها پیدا شد، یا چیزهای دیگری که بالاخره روانشناس ها تا یه حدی احصا کردن. چرا اینا باید اینجور تدریجی پیش بریم؟ یک جواب کلیش که بارها گفته شده و همه اینا شاید بهتر از خود من بدونید این است که خدای متعال بعد از این که همه این موجوداتی را که باید از آغاز هرچه میتونن داشته باشن خدا بهشون بده، جای موجودی خالی بود که خودش باید سرنوشت خودش را بسازن. ولی خدا اونقدر ملک آفریده که هیچ کامپیوتری نمیتونه شماره اونا رو تعیین کنه، دستبندیشون هم نمیتونه. تو بعضی روایات هست که در آسمان هاست جای یک پوست گوسفندی یا گاوی نیست مگر اینکه ملکی در حال رکوع و سجود است در حال عبادت. حالا آسمان های بیکرانی که نمیدونیم چقدر وسعت داره. خلاصه این خیالمون راحته که از این سنخ موجودات هر چی امکان داشته و اقتضای وجود داشته، استعداد وجود داشته، خدا آفریده، چیزی کم نگذاشته. ولی تو همه اینها جای کسی چیزی که یه مخلوق باشه، همه چیزش از خدا باشه، اما با اراده خودش باید رشد خودش رو بسازه، سرنوشت خودش رو تعیین کنه. به یک معنا مظهر اراده خدا باشه. اونا هر کدوم مظهر علمی، قدرتی، صفتی از صفات خدا بودن، اما اینکه خدا اختیار داره هر کار میخواد میکنه، این هم یه مظهر میکنه که مخلوقی باشه که خودش با اراده خودش کار میکنه. چنین موجودی باید در یک عالمی آفریده بشه که عالم تدریجی. یهو وقتی شد یه چیزی که دیگه جای اختیار بر آدم نمیمونه، همین از که هست دیگه. و ما من نال لا وله مقام معلوم، دیگه جلو عقب نداره، همین از که هست، آشه کشک خاله هست. وقتی میتونه آدم اختیار باشه که زمینه باز باشه، در زمان بتونه تغییر بده، کم و زیاد کنه، عقب بره، جلو بیاد، پیشرفت بکنه، پسرفت بکنه، اختیار من داشته باشه دیگه. زمان میخواد باید در یه عالمی باشه باشه که عالم زمانی باشه، روز و شب داشته باشه، امسال و پارسال داشته باشه، بشه تغییر داد، بشه آدم یه راهی رو بره باز دوباره برگرده توبه کنه، یا راه خوبی رو بره برعکس راهش رو بخواد عوض کنه. امکان اینا باید براش باشه تا بشه سرنوشت خودش رو خودش تعیین کنه. به همین معنایی که معقول هست، نه به اون معنای تقدیر و قضا و قدر الهی که خارج از قدرت ماست. به هر حال این یک روشن میکنه که از نظر دینی ما میتونیم اینا جواب بدیم. فیلسوفان مادی هرگز نمیتونن به این جواب بدن که چرا ما اینجوری آفریدیم، اون تو اتفاقا شده. وقتی اینجور شد، این موجود برای انتخابش باید دو بال داشته باشه. وقتی میخواه انتخاب کنه، اولا باید بشناسه که کدوم راه رفتنیست و کدوم نرفتنیست، بعدم میل داشته باشه که اون راه طی کنه. بشناسه اما هیچ میلی دارش نباشه، و حرکتی نمی کنه، رشدی نمی کنه. به همین دلیل است که دو دستگاه خدا در وجود ما قرار داده، یکی برای شناخت، یکی برای میل. اینا باید با هم همکاری کنن تا اراده در انسان به وجود بیان، این اراده سرنوشت انسان رو تعیین کنه با همون تفاصیلی که مورد نظر هست و مورد حکمت الهی است. این جواب رو به طور اجمال میتونیم بدیم، اما خود ما فکر کنیم که این اراده ما چجور شکل میگیره، ما چه نقشی داریم، آیا همه این کارهایی که میکنیم احساس میکنیم مسئولیتی نسبت به اینا داریم یا نه، چگونه این مسئولیتمون رو میتونیم درست انجام بدیم، این میل ها برای چی تدریجا روش میکنیم. اینا چیزاییست که با تأمل در آیات و روایات و ادله عقلی که معید هست به فرمایشات معصومین سلام الله علیه مجمعین میتونه ما را یک بینشی بده که در شأن انسان است. انسان شأن داره که هر قدمی برمیداره آگاهانه برمیداره، با اراده خودش، با تشخیص خودش بره، نه به قول دیگران بز صفت باشه. یه بز که میپره اونا دنبالش بپره. چرا اون پرید دنبالش؟ این حالت شأن انسان نیست. میبینم فلان مثلا ورزشکاری موشا اینجوری آرایش کرده، اون منم اونجور. فلان شلواری پوشیده که چند جاش پاریگی داره، اون بدون اینکه بگم آخه برای چی؟ اون موده دیگه، اون کرده منم من. این شأن انسان نیست. من بفهمه چرا، کجا میخواد بره، برای چی راهی را انتخاب میکنه، کجاش در اختیار اوست و چرا باید یکی را اختیار کند یکی را نکند، معیار داره این اختیار چیه. انشاءالله اگه خدا توفیق بده کمابیش بتونین یه جوابای روشنی برای اینها پیدا کنید. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.